سلام میکنیم به جناب آقای مهندس علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران. جناب آقای دکتر نصیری سلام بر شما، ارادت دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمندتون. در خدمت شما هستم، شبتون هم بخیر باشه.
حال احوال خوبه قربان؟
خیلی ممنونم، زنده باشین. سپاسگزارم.
آقای دکتر نصیری، از نظر شما دیدنی ترین جای تهران کجاست؟
دیدنی ترین جای تهران؟
بله، سوال برنامه امروز ما اینه. گفتم از شما هم بپرسم، همین اول ماجرا غافلگیرتون بکنم.
من جایی که یه مقدار در واقع فضای سبز باشه، جنگل‌های تهران رو دیدنی ترین جای تهران میدونم. جنگل چیتگر، جنگل شیان، جنگل سرخ حصار، اینا به نظر من از همه جا دیدنی ترن.
بله، تو حوزه آقای مهندس مختاری وارد شدید.
بله
بله، چون دیروز با ایشون گفتگو کردیم راجع به فضای سبز تهران و کمربند در حقیقت شمال تهران، جنوب تهران و هر جایی.
حالا اگه از وقتم کم نمی‌کنید.
بله نه، کم نمی‌کنم.
تهران کلاً دیدنیه. یک شهری است که اگر جمعیت بیش از اندازه‌ای که درش هست در واقع و یا اون یه سری مسائلی که انشالله به خواست خدا بالاخره در طول دوره‌های مختلف مدیریتی تلاش شده که این مشکلات کم بشه، این دوره هم انشالله قدم‌های خوبی داره برداشته میشه، تهران یکی از جاهای خوبه در واقع کشور هست برای زندگی، هم به لحاظ آب و هوایی، هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکیش در داخل کشور.
بله همینطوره که می‌فرمایید و با همه دیدنی‌هاش، با همه دیدنی‌هاش خطراتی هم تهدید می‌کنه تهران رو. آقای دکتر نصیری عزیز، به هر حال مسئولیت شما در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هم می‌طلبد که خیلی از این موانع، چالش‌ها و بحران‌هایی که ممکن است در تهران به وجود بیاید یا در گذشته تجربهش رو داشتیم، اینها رو هم در حوزه آگاه‌سازی، آموزش مردم و اطلاع رسانی قدم‌های بلندی رو بردارید. در این حوزه چه کردید آقای نصیری؟
ما اساساً در واقع تهران رو یک شهر، من در واقع یک جمله بخوام بگم.
بله.
چیزی به نام حادثه غیر مترقبه من قائل نیستم. همه حوادث از قبل در واقع دلایلی برای اینکه ممکنه رخ بدن هست و آدم میتونه بهشون فکر کنه. ما 55 مخاطره داریم که در شهر تهران میتونن نا بحران ایجاد کنن. از بین این 55 تا با روش های علمی برای سال 1403 14 تاش رو دارای اولویت تشخیص دادیم. در رأس اونها زلزله و سیل هست و موارد دیگه این مثل فرونشست و فروریزش زمین، مثل حوادث مواد خطرناک، مثل تصادفات یا حوادث در واقع مختلفی که بالاخره حالا لیست طولانی داره و برای اینها اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مفصلی داره انجام میشه که حالا هم در حوزه پیشگیری که اولویت ما بحث پیشگیرانه و اقدامات حوزه ایمن‌سازی شهر هست، هم در حوزه ارتقای آمادگی‌های عملیاتی و هم پایه‌کار آوردن مردم ما برنامه‌های مفصلی داریم.
خب حالا من به غیر از زلزله چند تا مورد، چون شما گفتی 14 تا از اون 55 مورد در خطرناک رو و بحرانزا رو در حقیقت شما اشاره کردی، 4-5ش رو اشاره کردید، من به این انبارهای خطرناک شهر تهران هم اینم اضافه بکنیم آقای دکتر نصیری.
بله، اینا که حوادث مواد خطرناک رو من اشاره کردم. حوادث مواد خطرناک یکی از اون مواردی است که ما کمتر راجبش در صدا و سیما و در رسانه ها و اینا نمیدونم چرا صحبت میشه. اینها جزء لاینفک زندگی شهرنشینی هستن. هر وقت صنعتی شدن و شهرنشینی توسعه پیدا میکنه، به هر حال وجود در واقع مخازنی که مواد خطرناک، حالا مواد خطرناک میتونه یک مثلا نفت و گازوئیل ساده باشه، بنزین معمولی باشه، یا مواردی مثلا آمونیاک که همین مثلا یک ماه پیش یک آتش‌سوزی داشتیم که یکی از کارخانجات در واقع صنایع غذایی که اینها به عنوان موادی که توی یخچال‌ها استفاده میشه، آمونیاک مثلا استفاده میشه برای خنک کردن.
مبرد تعداد انبارهای اینچنینی هم کم،
انبار مثلا دو تا انبار بزرگ و معروف در شهر داریم که اینها البته در شهر نبوده روزی که ساخته شده،
ولی برای انبار شهران هست دیگه.
یکی ببینید، یه انبار نفت شهران هست، حالا البته میگیم نفت بیشتر بنزین و گازوئیل و اینهاست، و یکی هم انبار قوچک هست که در شمال شرق تهران. قوچک همچنان خارج از محدوده شهری است تا حدودی، ولی انبار شهران به دلیل اینکه خب شهر توسعه پیدا کرده و در واقع یه زمانی اونجا بیابون بوده، خارج از شهر بوده، خب این به هر حال پالایشگاه تهران که نفت رو تبدیل به فرآورده‌های مثل بنزین و اینها میکنه، این با لوله در واقع برای اینکه محدوده غرب تهران رو بتونه پوشش بده و پمپ بنزین‌هایی که در سمت غرب تهران هستن از اونجا در واقع بارگیری میکنن و اون مخازن خودروها و ماشین‌هایی که در واقع کامیون هایی که حمل سوخت انجام میدن، اونجا هم به هر حال مخاطرات در واقع مختلفی داره، مشکلات متعددی داره. در طول این سال ها
البته خدا رو شکر این چند سال اخیر اتفاقی نیافتاده.
35 تا اتفاق هم کم نیافتاده.
آقای دکتر نصیری عزیز، من عرض من اینه که خاطرم از چند سال پیش یکی از همین تریلی های مخزندار بنزین، خب توپوگرافی شهر تهران، حالا مخصوصا توی شمال غربی که شما اشاره کردید، چیپدار هم هست و این واژگون شده بود و بنزین توی جوی آب همینطور راه افتاده بود. و
حالا چند سال پیش رو بذاریم کنار، همین سال گذشته در آبان ماه،
بله،
یکی از خودروهایی که در واقع این در یکی از این مخازن و کامیون های بزرگی که تریلی هایی که اینا رو حمل میکرد، حالا یا ترمز برید یا نقص فنی هرچی بود، البته خوشبختانه 4 صبح بود، یعنی
خلوت بود و کسی نبود،
رفت توی فروشگاه افق کوروش تو همون محله و آسیب جدی زد، ولی خب خسارت مالی بود و در واقع تلفات جانی درست
جانی
ما برای این موضوع با کمک شهرداری منطقه 5 و با محوریت خود در واقع شرکت نفت که مسئول اون ماجرا هست، وزارت نفت به هر حال مسئول اصلی کاهش خطر اون مخزن هست، یک ماتریسی، یک برنامه ریزی با 35 اقدام تعریف کردیم. اقدامات متعدد و متنوعی هم هست، همش هم این نیست که اون مخزن مثلا ممکنه منفجر بشه و بره هوا، این یکی از سناریوهاست.
بله،
موارد دیگه مثل همین اتفاقاتی که بالاخره اونجا شیبدار هست، یک الحمدلله یکی از مهمترین معضلاتی که اونجا داشت که یک راه در واقع فرعی باید ساخته میشد و اون راه که احداث بشه باعث میشه که دیگه این مخازن از مسیر عمومی مردم تردد نکنن و یک میانبری زده میشه و بخش عمده‌ای از تردد این در واقع خودروها از مسیر عمومی تردد مردم جدا میشه و این الحمدلله پذیرفت که شرکت نفت پذیرفت که هزینه‌اش رو بده و شهرداری احداث کنه. این در دستور کار داره انجام میشه، مراحل فنی و مراحل اداری و مالیش داره طی میشه که انشاءالله عقد قرارداد بسته بشه و این کار مهم انجام بشه و یک بخش بزرگی از خطر رفع بشه. ضمن اینکه عزیزانمون در شرکت نفت هم همواره اذعان دارن که اون مخازن با کمتر از 20% ظرفیت در واقع، یعنی همیشه پر نیست، 1/5 ظرفیت یا کمتر از 1/5 ظرفیت درش داره در واقع انبارش
سوخت. خب این خیلی خوبه، در واقع این پیشگیرانه است.
اقدامات متعددی انجام شده، حالا برای بحث ایمنسازی، برای بحث امنیتیش هم همینطور که حالا حریم هایی که اونجا هست و اینها، بالاخره اونجا مواردی هست که حالا من نمیخوام همش رو نگران کنم مردم رو، در الحمدلله این 35 اقدام، من یه قلمش هم من مثال بزنم، بحث آموزش حدود 2000 راننده این خودروهای حمل مخصوص مواد خطرناک هم در دستور کار قرار گرفته که انشالله هم به تدریج داره انجام میشه و خود این خودروها هم بحث ایمنی و چک کردن ایمنی در واقع خود اون خودروها هم که یک چک جدیتری توسط رانندگان محترم و همینطور اصنافی که اینها رو به کارگیری میکنن، این هم در دستور کار قرار داره و اقداماتی هم که در خود مخزن در داخل فنس داره توسط شرکت نفت انجام میشه و مورد توجه هم دستگاه‌های استانی هست، هم دستگاه‌های کشوری مثل سازمان پدافند و غیر عامل هم تو این قضیه ورود داره. شهرداری تهران هم کمک زیادی داره میکنه به این که اون چیزایی که حالا به شهرداری مربوطه که کمک کنه، حالا چه تو حوزه حمل و نقل، چه تو حوزه مربوط به حوزه شهرسازی، شهرداری منطقه 5 به ویژه حد اکثر همراهی رو داره با این ایمنسازی انجام میده.
بسیار خب، اینها اقدامات خیلی خوبیه که در حوزه پیشگیری انجام شده و امیدوار هستیم که ادامه دار هم باشه.
آقای دکتر نصیری عزیز، من یک کلمه بگم در جان. الان ما می توانیم به ظرف قاطع ادعا کنیم تهران تبدیل به یک کارگاه بزرگ ایمنسازی شده. خیلی از مواردی که شاید دهه ها رها شده، مثال عرض کنم، یک متروی ساخته شده و افتتاح شده، ایستگاه مترو متعدد، کارگاهش هنوز جمع نشده یا اونجا تبدیل شده به یک محلی که میتونه خطر ایجاد کنه برای مردم، دونه دونه اینا توسط سازمان پیشگیری مدیریت بحران داره دست گذاشته میشه روش، قبل از اینکه بخواد فروریزشی اتفاق بیفته، قبل از اینکه بخواد دیواری شکسته بشه و مثلا آبی به درون ایستگاه مترو جاری بشه، قبل از اینکه بخواد گود پرخطر رها شده ای بخواد فرو بریزه. الان گود فرهنگ الحمدلله در تیر ماه امسال از مقوله ایمنسازی عبور کرد، الان گود برج میلاد ایمن شد مجددا، حدود 50 تا از گودهای پرخطر و رها شده شهر، این از مجموع 200 خورده ای نزدیک 250 تا رفع خطر شد و بقیه‌اش هم تو دستور کاری که با سرعت انجام بشه. ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه‌ای که در این شهر حضور دارن، یعنی برج‌های شهر و ساختمان‌های مهمی که وجودشون برای مردم حیاتی، حدود 16 تا ساختمان هستن، اینها دارن دونه دونه به لحاظ سازه‌ای علاوه بر حریق که قبلا آتش نشانی زحمت کشته بود دارن ارزیابی میشن. بیش از 3000 تاش تعیین تکلیف شده، اونایی که نایمنه در دستور کار خود مالکین و شهرداری‌ها و دادستانی قرار گرفته. پل‌های شهر سال یک دونه پل در این شهر مقاوم می‌شده. تو این دو سال اخیر، همین یک سال گذشته رو من مثال بزنم، 11 پل ایمن شد.
خیلی خوبه.
اینا اتفاقاتی است که مردم باید امیدوار بشن. بله، موارد ناایمنی ما بیشتر از این صحبت هاست. دهه‌های مختلف ناایمنی ها رو هم تلمبار شده. ولی با عزمی که شهرداری تهران داره نشون میده و با همتی که به حال همه دستگاه اومدن پای کار، ما به جای اینکه وایسیم تا حادثه بشه و بعد بیایم حالا بگیم خب هلال احمر کجاست، آتش نشانی کجاست، اورژانس کجاست، ما بیایم و قبل از اینکه حادثه رخ بده ان شاءالله تلاش کنیم که حادثه رخ نده، یا اگر رخ میده با تبعات کمتر و با در واقع خسارات و تلفات کمتری اتفاق بیفته.
به هر حال اقدامات قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران از مقوله‌های بسیار مهمی است که شما الان بهش اشاره کردید و قاعدتا با این گفتهای شما مشخصه که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حوزه مدیریت بحران هم داشتیم، که البته
در کف میدان هم قابل اثبات. یعنی بله. تمام این صحبت ها رو عددی نیست که من مصاحبه کنم و برم دونه دونه شو میتونیم به مردم و به اصحاب رسانه داریم هم تو این چند وقته تلاش میکنیم که نشون بدیم بیمارستان ها و موارد.
یکی از مواردی که تهران رو تهدید میکنه بحث سیله آقای دکتر مسیری. ما نمیدونم الان این حوضچه های من باز عرض میکنم با توجه به شیبی که شهر تهران داره، حوضچه های آب و همینطور و مدیریت خاکریزاب ها به گونه‌ای هست که تهران در آینده دوچار مشکل و معضل یا بحران سیل نشود، یا اگر بارندگی شدید اتفاق افتاد این آبها بتونه که خوب هدایت بشه و وارد این حوضچه ها بشه یا توی خاکریزاب ها درست هدایت بشه؟
اون خاکریزاب که فرمودید اسم شرکتی هست که در واقع شهرداری تهران خوب از حدود دهه 70 تأسیس کرد، برکات زیادی داشته. کما اینکه درسته که تهران استعداد زیادی برای سیلابی شدن داره و حدود 7 روددره اصلی از روددره کن و فرهزاد اینها گرفته تا این ور که سمت دارآباد و اینها میشه وجود داره درش، ولی و همینطور هم البته اختلاف ارتفاع همونجوری که فرمودید حدود 866 متری بین بام واقعی تهران در شهرک قائم مینی سیتی و قعر تهران در شهرره یک اختلاف ارتفاع حدود 900 متری و حدود 7 روددره که حالا به هر حال شهرسازی نوینی که بالاخره از شاید قبل از انقلاب هم شروع شده بر آمدیم، هی کف رودخونه ها رو فکر کردیم کار خوبی داریم میکنیم، هی تبدیل کردیم به کانال و سیمان کردیم و جلوی نفوذ آب به داخل زمین رو گرفتیم، از اون طرف آب میاد تبدیل به سیل میشه، از اون طرف در اثر کمبود آب در سفره های زیر زمینی فرو نشست و اینها رو دچار میشیم. حالا ایوالن با وجود همه این حرف های به دلیل اینکه سالهای طولانی است شرکت خاکریز آب به هر حال آهسته و پیوسته داره تقریبا سالی در 15 کیلومتر احداث، حالا عدد دقیقش خودشون عزیزان باید بگن قبلا سالی 10 کیلومتر بود الان احتمالا بیشتر شده، دارن کانال های هدایت آبهای سطحی رو زیر زمین احداث میکنن. تقریبا دو سوم تهران این کانال ها هست. البته حالا موضوعاتی هم تو نگهداری این کانال ها داریم که بعضی از اون کانال های قدیمی هم نباید رها بشه که دچار ریزش بشه، اونا مسائل خاص خودشون دارن، ولی به هر حال به تدریج دارن این کار انجام میشه. کما اینکه شما دیدید در سیل فیروزکوه و سیل سیمین دشت که استان تهران دچار سیلابی شد، مسئله سیلاب شد، شهر تهران نشد. این معنیش این نیست که شهر تهران سیلخیز نیست. ما در متاسفانه حدود 3000 پارسل از قبل داریم، یعنی ساختمان پلاک ساختمانی داریم حدود 3000 تا که اینها در حریم یا بستر رودخونه متاسفانه ساخته شدن. 75% اینا در حریم رودخانه های شهر تهران هستن و 25%شون در بستر رودخانه هستند و اینها مواردی است که به هر حال رفع خطر کردن از اینها در دستور کار هست. یک اقدام بسیار مهمی که سال گذشته شروع شد امسال پایان خواهد پذیرفت، یک تکلیف بر زمین مونده بود که از حدود یک دهه پیش بر عهده سازمان پیشگیری و مدیریت بحران بود و انجام نشده بود، تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر سیل و برنامه سیل شهر تهران بود که بیش از نیمش الحمدلله انجام شده. اطلاعات بسیار قیمتی به دست ما رسیده که همینجوری که در واقع یکی از دانشگاه شهید بهشتی داره به ما کمک میکنه در تهیه این نقشه ها و در تهیه این برنامه، همینجوری که به تدریج اطلاعات میاد بیرون ما در اختیار در واقع شهرداری ها و بخش های مختلف یا بیمارستان هایی که ممکنه در معرض سیل باشن، ایستگاه های مترو که ممکنه در معرض سیل باشن، اینا رو دونه دونه در دستور کار اون مسئولینش قرار میدیم و ان شاءالله اقدامات برای رفع خطر و کاهش خطر سیل انجام میشه که امیدواریم یک تحولی در حوزه مدیریت خطر سیل در شهر تهران باشه. این برنامه
40 ثانیه زمان داریم، البته زمان شما 40 ثانیه است. من سوال عرض میکنم خدمت شما، تو این چند روز گذشته خبری منتشر شد که 12 ثانیه قبل از وقوع زلزله امکان اطلاع رسانی وجود داره. واقعا چنین چیزی وجود داره آقای دکتر؟
سامانه هشدار سریع زلزله یک چیزیست که در 8 کشور دنیا راه افتاده، 21 کشور دنیا دارن روش کار میکنن. ما انشالله اگر که افتتاح بکنیم میشیم نهمین کشور دنیا. 12 ثانیه صاف هم نیست. ببینید بر اساس اینکه چقدر از تهران فاصله داره، اگر داخل شهر تهران باشه اصلا هیچ وقتی نداریم. اگر مثلا یک جای هول هوش دماوند و اینها مثلا رخ بده، کانون اصلی زلزله اونجا باشه، سامانم افتتاح شده باشه، چون سامانه هنوز افتتاح نشده، البته تکمیل شده، یعنی ما شتاب نگارامون تکمیل نرم افزارمون آماده است، ولی مؤسسه ژئوفیزیک باید اون اقدامات و اون در واقع تایید نهایی رو بده. میانگین حدود 12 تا 15 ثانیه. مثلا زلزله اگر جایی مثل فیروزکوه باشه 30 ثانیه زودتر ما میفهمیم، یه جای شبیه مثلا فشم و اینها باشه 3 ثانیه زودتر. میانگین که جایی مثل دماوند و اینا فاصلش از تهران باشه تا این موج بیاد به تهران برسه، چون زلزله در دو موج میاد، موج اول موج دوم، موج دوم مخربه، موج اول هشدار دهنده است. موج اول که به سنسورهای ما میرسه خبر مخابره میشه و به طور اتوماتیک اگر وصل بشه به هم مثلا گاز قطع میشه، یا مثلا در ایستگاه آتش نشانی میره بالا، یا مثلا کاری که حال دستگاه ها 35 دستگاه و سازمان هم باید اقداماتی در درون سازمان خودشون انجام بدن که اتوماتیک انجام بشه، از جمله میشن به صدا و سیما وصل بشه که هشدار اتوماتیک برای مردم زیرنویس بشه یا پخش بشه.
یعنی به عنوان نهمین کشور دارنده این سامانه که میتواند زلزله رو ثانیه های قبل اطلاع بدهد، ما چون پیشرفتی رو به دست آوردیم.
اجزای این سامانه شامل شتاب نگارهای 50 گانه امسال تکمیل شده، نرم افزاری که 3 سال طول کشید دانشمندان داخلی نوشتن تکمیل شده، الان اساتید مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران دارن صحت سنجی میکنن و اطمینان که یه وقت خدای نکرده سامانه دچار ارور و مسئله نشه و اونم اونها که تایید بدن ما انشالله میبریم توسط دایره
شما. کی افتتاح بشه فکر میکنید؟
هر زمانی که عزیزان ما در مؤسسه ژئوفیزیک به ما تایید بدن.
یعنی زمان به شما نگفتن؟
نه، یعنی داریم حالا مسیر رو میریم جلو. من تاریخ رو وقتی
اما اصل ماجرا رو تایید میکنید شما؟
بله، در دنیا وجود داره، در ژاپن، در مکزیک، در آمریکا، در استانبول ترکیه وجود داره این سامانه. یعنی شما دوستانی هم که علاقه مندن کلمه early warning system رو در اینترنت سرچ کنن پیدا میکنن سامانه هشدار سریع و در دنیا وجود داره، یک مقوله علمی شناخته شده است. 12 ثانیه نت نیست، میانگینه و بر اساس دوری و نزدیکی به شهر تهران.
و تهران میشه اولین شهر در کشور؟
بله، اولین شهر در کشور و میگم نهمین شهر یا کشور در دنیا.
در دنیا. خیلی متشکرم. با جناب آقای دکتر نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران صحبت کردیم. با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر نصیری.
خدا نگهدار، شب همگی
خداحافظ شما.